اشگیری در ایران بود، حوزه آزادی سیاسی است. پیش از انقلاب اسلامی خفقان شدیدی بر کشور حکم فرما بود و حتی انتخابات نیز به خصوص از سال 1342 به بعد به صورت نمایشی و با نتایج از پیش مشخص برگزار می شد. پس از انقلاب اسلامی، ضمن اینکه رقابت سیاسی معنای واقعی پیدا کرد، افراد نیز در بیان دیدگاه‌های خود از آزادی زیادی برخوردار هستند و تا جایی که امنیت ملی را تهدید نکنند آزاد هستند که دیدگاه‌های سیاسی خود را بیان کنند. اگرچه در بیانیه گام دوم اشاره صریحی به آزادی سیاسی نشده، اما به ارکان و اجزای این نوع از آزادی توجه زیادی شده است.
قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنیم، من شایسته میدانم که خدمت شما شنوندگان عزیز مهمان بزرگوار برنامه امروز رو معرفی بکنم. جناب آقای مهدی فضائلی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. جناب آقای فضائلی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت هستی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم که این بحث بتونه مفید باشه برای شنوندگان.
خیلی متشکرم جناب فضائلی. عرضم حضورتون که همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضرید، با توجه به جامعیت اسلام و تکیه بر اصل توحید و گسترش عدالت و آزادی در جامعه، در نظام اسلامی هر نوع آزادی برای افراد محترم شمرده شده، به ویژه آزادی های سیاسی که از مهمترین آزادی های اجتماعی است. منتها به لحاظ طبیعت زندگی اجتماعی، آزادی مطلق در همه نظام‌های اجتماعی امکان پذیر نیست. از این رو سؤالی که مطرح هستش اینه که آیا افراد آزادی دارند یا نه؟ اگر آزادی دارن، این آزادی مطلق یا حدود صغوری بر اون مترتب هستش و حدود اون چی هستش؟ و این حدود آزادی رو آیا قانون در واقع تعیین میکنه یا اراده و خواسته در واقع حاکمان؟ من خواستم دیدگاه حضرت عالی رو در این زمینه در ابتدای بحث داشته باشیم. اگر لطف فرمایید در این زمینه تعریف خودتون رو از آزادی و اون نکاتی که حالا من اشاره داشتم بیان بفرمایید، متشکر میشم.
بحث آزادی یک مقوله است که در تاریخ اجتماعی انسان یک سابقه بسیار طولانی داره و البته خب شاید بگیم از بدو زندگی اجتماعی انسان به نوعی مسئله موضوعیت داشته، منتاش خب از زمانی که پیرامونش بحث شده و نظریه پردازی شده و اینا، خب یه مقداری بعد از شروع زندگی اجتماعی انسان و دورانی است که بالاخره مقوله حکومت و دولت و به اصطلاح این جور مقوله ها موضوعیت جدی پیدا کرده. اون چیزی که در اندیشه اسلامی مطرح هست اینه که بله، حتما آزادی یکی از مواهب الهی است و هیچ کسی نمیتونه آزادی انسان رو محدود بکنه مگر مستنده به یک امر الهی، که خب جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اینکه مبانیش مبتنی بر اندیشه اسلامی هست، از همان ابتدا در شعار محوری و اساسی انقلاب اسلامی استقلال آزادی جمهوری اسلامی آزادی مورد توجه و عنایت بود، نشان دهنده اهتمام بنیانگذار انقلاب و در حقیقت پیشقراولان انقلاب اسلامی نسبت به موضوع آزادی است. یکی از دلایل اون، علاوه بر اینکه خب همطور که عرض کردم در اندیشه اسلامی مقوله آزادی یک جایگاه بسیار رفیع و مهمی داره، شاید یکی دیگر از دلایلش این بود که تمامی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی قرار گرفته بودند، کسانی بودند که پیش از انقلاب مزه دیکتاتوری و عدم آزادی را چشیده بودند و جامعه ما یک جامعه استبداد زده‌ای بود که مفهوم آزادی در اون به اصطلاح یک مفهوم در سطح حاکمیتی فراموش شده و از یک طرف تو جامعه در حقیقت به عنوان یک مطالبه جدی مطرح بود. لذا هم بر اساس مبانی اندیشه اسلامی و آموزه‌های دینی و هم بر اساس اون چه که در قبل از انقلاب اسلامی پیشتازان و پیشقراولان انقلاب تجربه کرده بودند، آزادی به عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت. همطور که عرض کردم در این شعار محوری هم در کنار بحث استقلال مطرح شد. البته خود استقلال هم با مفهوم آزادی یک پیوند ناگسستنی داره. در حقیقت استقلال یک مفهومش آزادی یک ملت از دربند قرار گرفتن سلطه دیگران در زمینه‌های مختلف. لذا خود مفهوم استقلال هم به نوعی درش مفهوم آزادی نهفته است.
این همونطور که در ابتدای بحث هم من اشاره کردم، گفتم خدمت شنوندگان که یکی از مهمترین انواع آزادی‌های در واقع اجتماعی همین آزادی سیاسی هستش. خیلی متشکرم از این که این خیلی مختصر در خصوص اون سوال اول بنده توضیحاتی رو اره فرمودید. بعد در خصوص آزادی سیاسی به طور عام، شامل هر گونه فعالیتی که بر سرنوشت سیاسی جامعه تاثیرگذار باشه، در واقع دانشمندان علوم سیاسی برای صحه گذاشتن که این تو این مقوله می گنجه. و یکی از مواردی هم که خیلی بحث برانگیز بوده پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان، همین بحث موضوع در واقع آزادی‌های سیاسی بوده. اگر ما بخوایم مشخصا تو کانتکست در واقع آزادی‌های سیاسی بحث کنیم به زمه از اتالی، واقعا این آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی شامل چه مواردی میشه؟ مصادیقش چی ها هستش؟
ببینید، آزادی یه مفهوم عام داره که این وقتی که تو هر حوزه‌ای این مفهوم عام رو ما ببریم و ترجمهش بکنیم در اون حوزه مشخص میشه. معمولا مفهومی که برای آزادی ذکر میشه این هستش که فرد قدرت انتخاب داشته باشه، امکانه و توان این که بتونه اهدافش رو دنبال بکنه و اون به اون اهدافش دست پیدا بکنه. اینها چیزاییست که به صورت عمومی در مفهوم آزادی گفته میشه. حالا در حوزه سیاست این مفهوم وقتی ترجمه میشه یعنی من بتوانم انتخاب داشته باشم، نظراتم رو، یعنی به لحاظ فکری و اندیشه سیاسی برای خودم آزادی داشته باشم، به لحاظ بیان اندیشه‌های خودم آزادی داشته باشم، برای انتخاب‌های مختلفی که دارم در حوزه مسائل سیاسی آزادی داشته باشم. اینها چیزهایی است که در حوزه سیاسی، در حقیقت آزادی سیاسی میتونه شامل اینها باشه. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی خدمتون عرض کنم که انتخاب تو حوزه مسائل سیاسی و حالا به عبارتی رأی، اینها از جمله مصادیق آزادی‌های سیاسی است.
خب در خصوص آزادی در واقع بیان چه نکاتی مد نظر از اتالی هستش؟ یعنی ما این رو اسلام ایران به خصوص این 40 ساله پس از پیروزی، 40 و اندی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگه یه مقایسه بخوایم بکنیم در مقوله آزادی بیان و آزادی های سیاسی، که البته یکی دو موردش رو حالا انشالله در طول بحث با از اتالی طرح خواهیم کرد، وضعیت ما چگونه ارزیابی میشه نسبت به قبل از پیروزی انقلاب؟
حالا شما در اون بخش اول با استی من یه توضیحی هم اونجا میدادم، شما در سوالتون بود اینه که هیچ جامعه ای بحث آزادی مطلق رو نداره. آزادی علتش چیه؟ چون انسان یه زندگی اجتماعی داره و اگر قرار باشه که بحث آزادی مطلق باشه، این به صورت خیلی بدیهی منجر به آسیب رسوندن به آزادی های دیگران میشه. لذا همه کسانی که در حوزه سیاسی صحبت میکنند، مگر یه مثلا تفکرات آنارشیستی و هرج و مرج طلب و اینها که حکومت اینطوری ما عملا نداریم که حاکمانی و نظریه پردازانی در حوزه حاکمیت معتقد باشند که جامعه اساسا بایستی هرج و مرج باشه و آنارشیست باشه و این حرف. لذا برای آزادی یک حدود و ثغوری تعیین میشه که این حدود و ثغور یه وقتی که تابع امیال و به صلاح نظرات یک حاکمی است که اون حاکم مسائل و منافع شخصی خودش، اطرافیان خودش لحاظ هست و بر اساس اون آزادی دیگران رو محدود میکنه. یه وقتی که نه، این محدود شدن آزادی مبتنی بر منافع و مصالح جامعه، مبتنی بر تأمین جهتگیری های انسانی و اخلاقی جامعه و خود فرد هست، اینا خیلی با هم متفاوت، هر دوتاش محدودیت هایی در آزادی افراد هست، اما نوع این محدودیت ها و نحوه اعمال این محدودیت ها خیلی با هم دیگه متفاوته. خب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگر که یکی از مهمترین سند و منشوری که وجود داره قانون اساسی است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بحث آزادی مطرح شده. یکی از مصادیق خیلی مهم و بارز آزادی که بحث آزادی بیان رو هم در حقیقت شامل میشه، آزادی مطبوعات. خب در به اصطلاح اصل 24 قانون اساسی اونجا به صراحت این مسئله مطرح شده به این نحو که مطبوعات در بیان مطالب آزادن، مگر اینکه دوتا مسئله مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی. حقوق عمومی توی قانون اساسی اومده که مخل به اونها باشن. ببینید نحوه نگارش این اصل در قانون اساسی، اینکه مطبوعات آزادن مگر، یعنی اصل در قانون اساسی بر آزادی است و اون دو مسئله دیگه به عنوان مواردی که میتواند محدود کننده این آزادی باشه ذکر شده، اخلال در مبانی اسلام و مخل به حقوق عمومی. لذا در قانون اساسی، حالا در بخش‌های دیگر همین مفهوم آزادی و خدمتتون عرض کنم که حق آزادی برای موضوعات مختلفی مطرح شده، ولی یکی از حالا تو حوزه سیاسی یکی از بارزترینش این هست. ما امروز همین زمانی که الان ما در خدمت شما هستیم داریم صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که آزادی بیان، شما الان نشریاتی دارید، من نمی‌خوام اسم ببرم، نشریاتی الان تو کشور در حال چاپ و انتشار هست که به وضوح و با صراحت بخش‌های مختلف از حاکمیت رو نقد میکنه، نه نقد منصفانه، حتی در حقیقت حالا من اسمش رو میذارم نقد، یه جاهایی حتی واقعا از
تخریب.
بله، یعنی شاید عنوان نقد برای اونها خیلی دیگه محترمانه باشه، یا مثلا نهادهای مهمی از حاکمیت رو رسما براش کیفرخواست مثلا تنظیم میکنن، نهادهایی که در امنیت کشور تاثیرگذار هستند و امنیت کشور بخش زیادیش مبتنی بر اونهاست، ولی این نشریات الان دارن چاپ میشن، منتشر میشن. شما تو فضای مجازی چهره هایی رو دارید که مرتب مثلا مطالب نظراتشون تو کانالشون، توی توییت هاشون مطالبی رو می نویسن که رسماً عالی ترین مراجع نظام رو مورد حمله قرار میدن، مورد اعتراض قرار میدن، نسبت های مختلفی میدن و اینها الان دارن تو جامعه زندگی میکنن و هر روز هم نظراتشون رو میگن. و این حال جالبه که همین حال تازه مدعی آزادی هم هستن، یعنی این دیگه خیلی از اون لطیفه های،
یعنی مدعی محدود شدن آزادی،
بله، یعنی هر چی میخوان میگن بعدم میگن آزادی هم نیست. لذا اگر کسانی باشن که شرایط قبل از انقلاب رو درک کرده باشن،
بفرمایید، خیلی مهمه این مقایسه،
این که اصلا ظلمه واقعا، یعنی ظلمه، مقایسه جمهوری اسلامی با قبل از انقلاب ظلمه تو مقوله آزاد، یعنی اینقدر این فاصله نجومی و کاملا آشکاری است که بخوایم مقایسه بکنیم، نمیدونم چی رو با چی باید مقایسه بکنیم.
من
یه سابقه، من یه نمونه، یک دو نمونه بگم، حالا من بالاخره سنم میخوره به درک قبل از انقلاب. شما تو سطح جامعه تا زمانی که انقلاب وارد یه مرحله دیگه شد، مثلا در سال 57 اینا، از یه جایی که دیگه انقلاب شروع شد عمومی شدن و اینها، از این شما برید عقب، یعنی سال 56 و 55 و اینها، فضا به نحوی بود که در و یه بخشی از این تا حتی 57 هم ادامه داشت این فضا، در بسیاری از خانواده ها اعضای خانواده به هم دیگه اعتماد نداشتن، یعنی اگر پدر یه خانواده تو خانش یا پسر و فرزندی توی خانوادش میخواست اظهار نظری خلاف رژیم طاغوت بکنه و دوران پهلوی بسیار با احتیاط این کار رو میکرد و میترسید از اینکه حتی تو فضای داخلی خانه هم مثلا این مسئله نش پیدا بکنه، درس پیدا بکنه و برای او گرفتاری پیش بیاد. من خاطرم هست دوران نوجوانی خودم ساختمان ساواک اصفهان رو که ما مثلا از اون محدوده وقتی میخواستیم رد بشیم، اون موقع این همه چشمی هایی که الان رو همه درهای خونه ها هسته، شاید اون موقع خب خیلی مرسوم نبود و روی درب خلاصه ساختمان ساواک از این چشمی ها وجود داشت. ماهای تصورات عجب و غریبی مثلا القا شده بود، چون خیلی مخوف بود ساواک دیگه قبل از انقلاب و واقعا هم رفتارشون خیلی بالاخره وحشیانه و شکنجه هایی که بود و اینها که حالا ازش بگذاریم، می ترسیدیم به در ساواک، حتی در ساختمان ساواک نگاه بکنیم. یعنی احساس میکردیم که اگر یک کسی از اونجا رد بشه و مثلا یه مقدار زیادی نگاه بکنه به این ساختمان، براش مشکلاتی به وجود میاد. اینطور فضای ترس و نگرانی به اصطلاح حاکم بود. من خانواده هایی رو سراغ دارم قبل از انقلاب که اینها مثلا پدر خانواده رساله حضرت امام رو داشت و تصویر مثلا از دورانی که مثلا جوانی حضرت امام رو داشت و این پدر خانواده تا نزدیکای پیروزی انقلاب جرأت نکرده بود که این رساله رو مثلا به فرزندانش نشون بده و اون عکس رو به فرزندانش نشون بده، چرا که این نگرانی رو داشت که مثلا به نوعی مطرح بشه و دیگران متوجه بشن که ایشون مثلا مقلد حضرت امام هست. شما این فضا رو مقایسه بکنید با وضعیتی که امروز در جامعه هست و نوع اظهار نظرهایی که توی مثلا سطح جامعه تو بخش‌های مختلف داره میشه، مقایسه بکنیم ببینیم این فضا با اون فضا اصلا ربطی به هم دیگه نداره.
الان چون بحث ما در خصوص آزادی سیاسی هستش، از دالی این اشاراتی که به قبل از پیروزی انقلاب کردی در خصوص نوع آزادی‌های در واقع مدنی و مذهبی و این چیزا کاملا هم درست. منتها ما برای این که الان ببینید خطاب در واقع بیانیه گام دوم، قسمت بیشتر این خطاب به جوونا هستش، جوونایی که ندیدن از
اصل خطابش در حقیقت.
حالا ما می‌خوایم برای این جوونا تبیین بکنیم وضعیت آزادی سیاسی در حال حاضر، یعنی پس از پیروزی انقلاب و قبل از انقلاب چطور بود. یعنی قبل از انقلاب آیا ما آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها و حزب ها رو داشتیم؟ اگر داشتیم وضعیت به چه صورت بود؟ ثانیاً این که وضعیت مطبوعات ما، رسانه های ما چطور بود قبل از انقلاب، الان چطوره؟ ما اون موقع چند تا روزنامه داشتیم، چند تا نشریه داشتیم، چند تا روزنامه و نشریه داشتیم که میتونست در واقع نقد بکنه رفتارهای در واقع حاکمیتی رو، و الان در چه در واقع نقطه ای قرار داریم؟ اگر در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید ممنون.
بله، به نکات خوبی اشاره کردید. در مورد آزادی مطبوعات من به شما عرض می‌کنم، ببینید آزادی نظارت بر مطبوعات و کلاً نظارت‌های حاکمیتی به دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم میشه. نظارت پیشینی اینه که قبل از انتشار از طرف دستگاه حاکمیت بایستی که اون محتوا بررسی بشه و مورد تایید قرار بگیره تا اجازه انتشار پیدا بکنه. پس این اینه که بعد از اینکه منتشر شد، در حقیقت اون مجموعه امکان انتشار رو دارن، بعدش بررسی میشه، نظارت میشه. اگر جاهاییش مغایر با قانون باشه، مثلا برخوردهای قانونی صورت میگیره. جوامعی که نظارت پیشینی دارند، اینها جزء جوامع استبدادی محسوب میشن و جوامع پسینی طبیعتاً جوامعی هستند که درش مقوله استبداد نیست، مگر نحوه اون اعمال قانون باز به یه شیوه‌های خاصی باشه. ما قبل از انقلاب نظارت پیشینی داشتیم، یعنی مطبوعاتی که وجود داشت از طرف در حقیقت ساواک کسی در کنار سردبیر رسانه می نشست و محتوای اون رسانه رو، اون مطبوعه رو می دید، تیترش رو کنترل می کرد. وقتی که او تأیید می کرد، اون روزنامه امکان رو اجازه چاپ پیدا می کرد. یعنی تمامی این مال از کن تا یه مقطعی است که دیگه بعد انقلاب وارد یه فازی شد که دیگه اصلا فضای این نبود. ما دوره مطبوعات رو قبل از انقلاب دوره‌های مختلفی تقسیم بندی میشه، من اون دوره اصلیش رو دارم عرض میکنم. بعد که دیگه از اواخر 56 و بعد سال 57 و اینها که دیگه انقلاب شروع شد و بعد دیگه هرچی اومد جلو یه مقطعی دیگه بحث مثلا دیگه رژیم امکان چنین اعمال نظارت هایی رو نداشت، خب اون فضاش فرق کرد. خب دیدیم که یه مرتبه هم فضای مطبوعات در از یه مقطعی در سال 57 به بعد وارد یه شرایط جدیدی شد. تعداد مطبوعات هم خب اصلا به لحاظ کمی قابل مقایسه با وضعیت فعلی نبود، که اون هم مقایسه درستی نیست چون بالاخره رسانه یه مفهوم دیگری الان پیدا کرده.
این در واقع اگر کسی میخواست، معذرت میخوام، اگر کسی میخواست یا کسانی میخواستن در مطبوعات وضعیت حاکم و جریان حاکم رو در واقع نقد بکنن، یک نقد
بود که نمیشه دیگه، چون در واقع نماینده رژیم حضور داشته، میدیده محتوا تیتر ناتایید میکرده و بسات چاپ. از بعد از انقلاب نظارت پیشینه حذف شد در مطبوعات و نظارت بعد از انتشار در حقیقت مطرح هستش، که در نظارت بعد از انتشار اون بررسی محتواها توسط حالا فرایندی که هستش بررسی میشه، اگر جاهای مغایرت با قانون داشته باشه باز براش اشکال مختلفی در نظر گرفته شده، بعد هم دادگاهی که با هیئت منصفه داره و بحثای از این قبیل درش رعایت شده. بحث دوم بحث احزابه. بحث احزاب قبل از انقلاب عمدتا توی دوران خصوص پهلوی دوم اینا یه حزب رستاخیز در حقیقت مطرح بود که از یه جایی هم عضویت در این حزب اجباری شد
تقریبا. حزب حاکمیتی.
بله، یعنی حزب کاملا دولت ساخته که افراد ملزم بودن مثلا اگر عضو شدن بر خود همون یه پرونده‌ای میشد بر افراد که چرا تو حزب رستاخیز مثلا عضو نیستن، که اون هم باز با وضعیت احزاب بعد از انقلاب. البته ما اساسا جامعه ایرانی خیلی جامعه یه حزبی نیست، یعنی با حزب رابطه یه خیلی خوبی نداره، که حالا اینم خودش در جای خودش نیازمنده بررسی است که چرا جامعه ایران با احزاب و با مقوله حزب ارتباط خوبی برقرار نکرده. ریشه‌های تاریخی داره، ریشه‌های فرهنگی داره. علی حالن بعد از انقلاب خب ما شاهد تشکل‌ها و احزاب مختلفی بودیم و الان هم
به خصوص احزاب روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب که واقعا احزاب مارکسیستی و احزاب
تا یه دوره‌ای بله تا قبل از بحث ورود این تشکل‌ها و این احزاب به جنگ مسلحانه با نظام و انقلاب در سال 60، قبلش که اینها فعالیت میکردن گروه های چپ های مارکسیستی منافقین، خدمتون عرض کنم که گروه های ملی مذهبی به اصطلاح ملی گراها و مثلا حزب جمهوری اسلامی و مختلفه و اینها هم که توی بخش های انقلابی و اینها حضور داشتن. همین الان هم شما مثلا مراجعه بکنید به وزارت کشور نزدیک که نمیدونم 200 تا چقدر حزب وجود داره، کاری ندارم که حالا اینا واقعا حزب هستن نیستن و مثلا این تعداد حزب خودش مثلا چه معنی داره، ولی به هر حال تکثر قابل توجهی رو بعد از انقلاب ما تو این زمینه داشتیم.
آقای فضیلی خیلی متشکرم. همونطور که مستحضرید ما الان تقریبا در آستانه انتخابات مجلس هم قرار داریم. ما به جرأت میتونیم بگیم و این رو به دنیا به عنوان یک افتخار عرضه بداریم که اگر یکی از مصادیق در واقع آزادی های سیاسی رو آزادی و حق انتخاب و حق رأی بدونیم، جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تنها کشوری بوده که تونسته انتخابات های متعدد متنوع و مختلف و زیادی رو تا الان در واقع ترتیب بده، به صورتی که هر انتخابات نسبت به انتخابات قبل با یک مشارکت و نرخ مشارکت بالا و بالاتری در واقع ارائه شده، چه در خصوص انتخابات پارلمانی یعنی انتخاب نمایندگان مردم و چه انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای شهر و از همه مهمتر انتخابات ریاست جمهوری. پس چرا الان با توجه به این مورد که الان واقعا توی دنیای غرب ساعت ها میشنن راجع به این موضوع و مقوله بحث میکنن، اما ما میبینیم که تو سیستم در واقع نظام سلطه از این حربه دارن علیه ما استفاده میکنن، این نکته بسیار مهمی هستش. ما کجامون در واقع کجا ضعف داشتیم که نتونستیم واقعا اینو به دنیا خوب ارائه بدیم که ببینید علارغم این که شما دارید میگید ما اینجا انتخاباتی رو داشتیم که بالاترین نرخ مشارکت رو داشته و هر بار هم که این انتخابات در واقع در نوبه‌های بعدی تکرار می‌شده باز این نرخ بالاتر بالاتر رفته. اشکال کار کجاست که اینها دارن از این حربه استفاده میکنن به عنوان این که میگن در جمهوری اسلامی ایران آزادی سیاسی نیست یا اگر هست محدود است و کذا و کذا و اینا. من میخوام در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگانمون، به خصوص نسل جوان که الان در واقع مواجه هستن با این پدیده های در واقع سیاسی روز.
خب اینها بحثای خیلی مفصلی رو میطلبه
در حد بذات
در مورد انتخاب که شما فرمودید. خب یکی از واقعا افتخارات جمهوری اسلامی همین حق رأی است که مردم بعد از انقلاب پیدا کردن. شما به جرأت و با کمال قاطعیت میتونید بگیم که هیچ انقلابی رو شما پیدا نمی کنید که بعد از خدمت شما عرض کنم که کمتر از 3 ماه از پیروزیش انتخابات برگزار کرده باشه. انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 پیروز شده. اولین انتخاباتش در 12 فروردین به صلاح 58، یعنی کمتر از 2 ماه شاید میشه این رفراندوم به صلاح جمهوری اسلامی برگزار شده،
اونم در اون اشل.
بله دیگه،
یعنی اشل بسیار بالا که 92،
بله میزان مشارکتی که به صلاح 98.2% مشارکت این. و خب یه عده‌ای چندان موافق نبودن در همه، ولی امام دستور دادن که این کار به سرعت انجام بشه. خب شما اگر در آستانه اون رفراندوم برید و نظرات رو ببینید، میدید که خب گروه های مختلفی داشتن تبلیغ حکومت های دیگه و مدل های دیگری برای نظام سیاسی کشور میکردن که اونها مطرح بودن. امام یه آری یا نه رو گذاشتن، یا جمهوری اسلامی میخوایم یا نمیخوایم. حالا اگر نمیخوایم بعدش دیگه انواع و اقسام میتونه سلطنتی و نمیدونم مارکسیستی و نمیدونم سوسیالیستی و خدمت رو عرض کنم
لیبرالیستی و
بحث تلفیق از اسلام و غیر و ذالک و اینا انواع چیزایی بود که اون زمان مطرح میشد. بعد از بحث رفراندوم در مورد اصل نظام، شما باز توی فاصله کوتاه چند ماهی بحث قانون اساسی رو میبینی، یعنی انتخابات برگزار میشه برای قانون اساسی، یعنی خبرگان انتخاب میشن، بعد رفراندوم قانون اساسی برگزار میشه و بعدش انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همینطور ادامه پیدا کرده تا الان. بعد از حالا دهه حدود 80 و این هم که بحث انتخابات شوراها و این هم بهش اضافه شد. پس از این جهت واقعا جمهوری اسلامی یک رکورد قابل توجهی رو به ثبت رسونده. این که چرا ما نتونستیم این رو عرضه بکنیم، یه جهتش برمیگرده به بلند بودن صدای به اصطلاح مخالفین جمهوری اسلامی. بالاخره ببینید جمهوری اسلامی در وسط یک نظمی که برای دنیا تعریف شده بوده و سردمداران قدرتمندی این نظم رو به گمان خودشون نهادینه کرده بودن و دیگه از نظر اونها کار تمام بود، یه مرتبه یه صدایی بلند شده، اونم در یک جای بسیار استراتژیک و مهم مثل منطقه ایران در موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، و این صدا میگه که من این نظم رو قبول ندارم. جمهوری اسلامی میگه که من اون اصل بحثی که دارم اینه که میگه من نمیخوام زیر بار ظلم برم، نمیخوام کسی ظلم بکنم. این صدا در حد خودش اینقدر این جذابیت داره و اینقدر این میتونه برد داشته باشه که اگر درست و بدون فیلتر به گوش مردم دنیا برسونه، خیلی ها رو مجذوب خودش میکنه. طبیعتاً همه اون کسانی که اون نظم رو طراحی کرده بودند و اجرا کرده بودند و به گمان خودشون نهادینه کرده بودند، یه مرتبه شوکی بهشون وارد شد. اون هم عرض میکنم در جایی که اونها بیشترین اطمینان رو داشتن. یعنی شما مدت